با عرض سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، عرض تبریک دارم واسه سال نو. امروز اول فروردین ماه 1401 هستش، برابر با 21 ماه مارچ فرنگی 2022. عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد، برخیز و دهل میزن کن ماه پدید آمد. خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبین عزیز هستم، گرچه متاسفانه شرایط کشورمون، شرایط میهنمون و هم میهنانمون بسیار بد هست. متاسفانه یک عده گول خوردن در این رژیم و خودشون رو در اختیار به عنوان قوای سرکوب در اختیار این رژیم قرار دادن برای انجام کارهای کثیف اونها، چه به صورت شکنجه و بازجویی در زندانها و چه به صورت سرکوب در خیابانها و چه به صورت جنگ روانی، مغزشویی در از جمله صدا و سیما، و چه به درستی مردم ایران میگویند که صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما. همه این حرفا هست، ولی برای خوشباشی، برای فراغ بال، بایستی که دنبال بهانه بگردیم که هم خودمون خوشحال باشیم. شادی، شاد بودن و شاد کردن جزوی از داشته های ماست، جزوی از حقوق ماست، که امیدواریم که دلیل شاد کردن، وسیله شاد کردن هموطنانمون پرکاری های بیشتر باشه. ببینیم که هموطنانی که در داخل ایران، در خارج از ایران، در داخل ایران، در پرسنل لشکری و کشوری، قوای سرکوب، امنیتی، اطلاعاتی ها، اونا این لطف رو به خودشون و به خانواده خودشون بکنن هرچه زودتر و به آغوش باز مردم بازگردن و در ساختن ایران، در ساختن وطن، وطن پر از دوستی و صلح بتونن پا به پای سایر هموطنان نقش آفرین باشن. امروز بخشایی رو که قراره که در خدمتتون توضیح بدم از سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، تکرار میکنم که این سند مال هیچ کسی نیست، متعلق به هیچ کسی نیست، متعلق به همه مردم ایران هست. همه ما مردم ایران صاحب این سند هستیم و هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش میتونه در اولا شرکت بکنه در نقد این سند. من خودم رو در اختیار قرار دادم برای سوالهایی که میشه و اینجا در حد توان پاسخ داده شده و به غیر از اون اگر که توانش اینجا نبوده به حالت، به علت وقت، اونها رو به صورت کتبی در سایت، در همین پستی که در مورد این مربوط به این جلسه هست، به صورت کتبی پاسخ دادم یا موکولش کردم به جلسه بعدی و پاسخ دادم. بنابراین خیلی خوشحال میشم که سوالاتتون رو و نظراتتون رو ببینم. متاسفانه امکان این که بتونم از فرمایشات شما در اینستاگرام استفاده بکنم و سوالاتتون رو پاسخ بدم اونجا نیست. اون برعکس تلگرام که الان داره به صورت زنده اونجا هم منتشر میشه، در اینستاگرام این سوالات نمیمونه متاسفانه که من بتونم بعدن به اونها جواب بدم و بعد از پایان جلسه این نظرات و سوالات شما از بین میره. ولی میتونید اونو با آدرس ایمیل من بفرستید و با کمال میل به اونها پاسخ خواهم داد. امروز اصل هفتم رو شروع میکنیم از سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران. اصل هفتم میگه کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان به صفت فرد و ملت بر تمام وطن حق دارند. بسیار مختصر، بسیار مفید، بد نیست که بهش اضافه بشه که هیچ شخصی، هیچ فردی، چه حقیقی، چه حقوقی و یا هیچ گروهی، هیچ ارگانی حتی اجازه نداره قسمتی از خاک و آب سرزمین ما رو، میهن ما رو، مام وطن ما رو از بقیه جدا بکنه. حالا یه مقدار توضیح بدیم. ببینید که هر شخصی به کل این وطن حق داره به اندازه خودش. در نتیجه مثلا یه مرتبه آذربایجان یا کردستان یا هر جای دیگه که فتنه کاوان غرب و شرق منتظر هستن که از مام وطن جدا بکنن، بکننش، اون نمیتونه بگه که من چون حالا هرچی که هستم، کردم، بلوچم، آذربایجانیم، پس میخوام جدا بشم از ایران. همچی چیزی نیست، همچی چیزی امکان پذیر نیست، غیر ممکنه، به دلیل اینکه بقیه مردم ایران هم به اون خطه به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک مجموعه یگانه و به هم پیوسته حق دارن به همون نسبت. میدونید که اون فتنه کاوی تجزیه طلبی دیگه حناش رنگی نداره. میبینیم که اون اول انقلاب کسانی که خودشون رو وصل کردن، دمشون رو به دم قدرت‌های خارجی، فقط برای به قدرت رسیدن استفاده کردن از مردم قسمت‌های مختلف ایران، از همه بیشتر متأسفانه هموطنان بسیار عزیز کرد ما اونجا دچار ضرر شدن و اون ستم مضاعفی که میگن واقعا ستمی است که توسط قدرت‌های خارجی و توسط سردمداران گروه‌های مختلف توطئه‌گر برای تجزیه ایران، جدا کردن کردستان عزیز از بقیه هموطنان اونجا شامل مردم عزیز ایران در خطه کردستان شد. حالا میبینن که نه، اصلا دیگه نمیشه صحبت تجزیه طلبی کرد. حتی در جاهای مختلفی که این قضیه رو شد و آوردنش بیرون به عنوان اینه که نه، ما میخوایم جدا بشیم از بقیه یه کشوری، حالا هر کشوری که مورد نظرشون بود، دیدیم که در عمل با چه مقاومت‌هایی روبرو شد و در عمل به هیچ جا نرسید. در نتیجه هرچی که میگذره این تجزیه طلبی حناش کمرنگتر شده و رنگ باخته. دیدیم که تجزیه طلبان به هیچ وجه نمیتونن مستقلانه این کار رو انجام بدن. میگن استقلال طلبی، استقلال مثلا حالا باز دوباره برای مثال کردستان، ولی این استقلال نیست، زیر یوغ وابستگی رفتن هست. و به وضوح دیدیم کسانی که این آهنگ گوش خراش رو سر دادند در اون موقع نمیتونستن وابسته نباشن و الان اسناد بسیاری از اونها در اومده. مثلا سران حزب کومونه واضح و روشن گفتن که ما در زمان صدام هم از رو کمک میگرفتیم، فرقی نمیکنه که کی به ما کمک بکنه و ما میخواستیم که به اصطلاح جدا بشیم، تجزیه به طلب تجزیه بشیم، تجزیه بکنیم ایران رو و مستقل بشیم. حالا دیگه جرئت نمیکنن همچی حرفی بزنن. بیشتر از اون، نه به قول خودشون به خاطر فارسا، بیشتر از به قول خودشون فارس ها، از دید من این تقسیم بندی ها بسیار غلطه ولی دارم فقط واژگان اونها رو استفاده میکنم، بیشتر به خاطر مردم که در اون خطه زندگی میکنن، هموطنان عزیز کرد ما، که اونها هستن که میبینن که چه تبعات سوء و بسیار وخیم و فاجعه آمیزی خواهد داشت تجزیه و تکه پاره کردن ایران. و میبینیم که هر کسی از قدرت ها که میخواسته ایران رو تحت کنترل قرار بده که بتونه از منابع طبیعیش استفاده بکنه، به قول خودشون از هزارها کیلومتر اونورتر بخوان منافع خودشون و منافع اون کشور رو در خاک ما به یغما ببرن، چاره ای ندیده به جز تجزیه ایران. حالا باز دوباره در اثر استقامت مردم ایران از جمله هموطنان کرد ما، از جمله هموطنان خوزستانی ما، از جمله هموطنان ترک ما، از جمله بقیه هموطنان ما که میخواستن اون تکه‌ای از بدن این مام وطن رو ازش بکنن و ببرن، ایستادگی بیشتر از بقیه مردم اون خطه ها بودن که این فتنه کاوی و توطئه رو خونسا کرده. حالا میان چی میگن؟ حالا البته اونم باز کمتر شده. حالا میان میگن آقا ما میخوایم فدرالیسم باشه در ایران، یعنی بعد از فروپاشی این رژیم اتفاقی که بیفته در ایران یک رژیم فدرال باشه. فدرالیسم در جاهای مختلف دنیا دیده شده و بعضی جاها نتایج به اصطلاح زیاد بدی نداشته، ولی همه جام نتیجه خوبی نداشته. ولی چیزی که مهمه اینه که برای کشور ما آیا این نسخه رو پیچیدن درمان خواهد آورد یا درد. گفتان دارو که ایشان کرده اند درمان نیست، درمان نیست، خودش افسودن بر درد هاست. خب حالا میگه که چی؟ چرا در واقع وقتی که پای سخن اینها میشینیم میگیم خب چرا شما میگی فدرالیسم؟ میگه خب فدرال، دولت فدرال این شکلیه که خب ما مثلا، من حالا نقل قول میکنم از یکی از سرکرده های یکی از گروه های کرد که بله خب به هر حال ما اونجا مجلس خودمون رو داریم و اون مجلس میتونه رأی بده که جزء مجموعه این ایرانی که الان هست باشه یا نباشه، و وقتی که رأی داد که نباشه خب دیگه نیست دیگه، در نتیجه ما جدا میشیم از ایران. این برای خونسا کردن اون دسیسه ها، اون دریوزگی ها، سرساییدن به آستان قدرت های خارجی است، برای لفت و لیس و به قدرت رسیدن. خب حالا اون چجوری میشه اونو خونسا کرد؟ اولا به نظر من فدرالیسم برای ایران، ایرانی که همیشه تحت حمله و هجمه بوده از قدرت‌های خارجی، برای تکه پاره شدن، برای خورد خورد شدن که بتونن هر تیکش رو یه دونه به اصطلاح چند تا آدم‌های وابسته به قدرت‌ها رو اونجا به صورت دست نشانده بگمارند و ببرند و به یغما ببرند تمام منابع طبیعی ما رو، آنچه که بردن و بیشتر از اون، و باز بسیار مهمتر از اون رنگ استقلال و آزادی رو نبینن، رنگ صلح و آرامش رو نبینن در کشور ما. یعنی اینی که حالا کردستان جدا شد، آذربایجان جدا شد، خوزستان جدا شد، لرستان جدا شد، خب این یعنی چی؟ یعنی اینا همسایه های میشن در صلح و صفا؟ به هیچ وجه. مخاطبین عزیز من توجه داشته باشید، وقتی که تو جلسات اینها میرید ببینید این رسانه های همگانی که رسانه های شخصی که در اختیار همه هست، ما داریم الان از چند تاش به صورت زنده استفاده میکنیم، دیگه مشت بسیاری رو باز کرده، از جمله این تجزیه طلبای وابسته رو. به چه شکل؟ تو جلسات حتی عمومی اینها، نه جلسات خصوصی، نمیتونن خودشون رو جلو دهنشون رو بگیرن زیاده گویی نکنن، اون واقعا رنگ و شکل خودشون رو به صورت واضح نشون میدن. تو جلسات خصوصی اینا که میریم تو سر کله همدیگه دارن میزنن که آذربایجان از کجا شروع میشه، از کجا تموم میشه. میبینیم که آذربایجان اینجاش همون جاییست که کردستان هم روش دست داره، اونورتر لرستان، اون که میگه که من جمهوری کردستان هستم اونم روش دست داره، آذربایجان هم ممکنه بگه که بله منم هستم، اونورتر پایینتر العربیه الاهواز که میخواد خوزستان رو جدا بکنه، میبینیم که مثل لرستان و کردستان هم یه قسمت هایی هستش که سرش با هم دیگه تو همین جلسات نه به دار نه به هیچ چیزی اصلا معلوم نیست. تو جلسات چند تا دست نشانده رو آوردن نشوندن، اونجا هم نمیتونن جلو خودشونو بگیرن از خشونت و تو سرکله هم دیگه زدن. پس فردا که اون قسمت رو در خواب ببینن البته بتونن جدا بکنن از مام وطن، اسلحه و تیر و تفنگی هم در اختیارشون باشه و این تقابل ها هم در بی‌ثباتی سازی هایی که قدرت ها درش بسیار ماهر هستند متاسفانه، و تجربه شخصیش رو در ایران ما مکررن به رعیال این دیدیم، اونام باشه، اصل هم باشه، حالا بیا درستش کن. یه جنگی خواهد شد اضافه بر جنگ هایی که در خاورمیانه هست در بین 5 تا 6 تا 4 تا هر چند تا جمهوری ایران که تکه پاره بکنن ما رو به اسم با شروع بهانش رو با فدرالیسم. در نتیجه از همون ابتدا پامون رو سفت میذاریم زمین، یه نای بزرگ میگیم که به هیچ وجه با فدرالیسم به خاطر تبعات سویی که در منطقه ما میتونه داشته باشه موافق نیستیم. توجه داشته باشید که یک دارویی که برای یک شخصی ممکنه بسیار مفید باشه، برای یک شخص دیگه ممکنه کامل، همون دارو برای یک شخص دیگه میتونه کاملا سمی و مهلک باشه، و این فدرالیسم رو به هیچ وجه نباید پذیرفت برای کشوری مثل وطن ما، مثل ایران ما. در نتیجه کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیره و جمهور شهروندان به صفت فرد و ملت بر تمام وطن حق دارن. یعنی اینجا کردستان، نقطه مقابلش در عرضم خدمت شما بلوچستان، در خراسان، در آذربایجان، در تهران، در شیراز، در اصفهان، مردمی که در اونجا سکنا دارن و زندگی میکنن، اونها هم به اون قسمت کردستان همونقدر حق دارن به اون هم درست مساوی کسانی که در اون خطه زندگی میکنن. بریم سر اصل هشتم. دولت دوران گذار در کشور ایران نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین به هم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان میپذیرد. اون قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه، این پنج تا حقی است که اینجا شمرده شده. ادامه میده: در جا دولت موظف به کوشش جهت به کار گرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می شود. خب ببینید، این اصل بسیار مهمی هست. هیچ کدوم از این اصلا رو نمیشه گفت که کمتر یا بیشتر از بقیه مهمه. همه اینها به اندازه همدیگه مهم هستن، ولی در همون جلسه اولی که عرایزم رو با دوستان عزیز در این جلسات شروع کردم، یه سوال بسیار خوبی مطرح شد توسط دوست عزیزمون، و اونی که ضمانت اجرایی این حرفایی که شما میزنید چیه؟ ضمانت اجرایی این اصولی که در این سند اساسی پیشنهاد شده، ضمانت اجراییش چی آخه؟ چطور اینه که الان من خوندم این جمله رو یا اون قبلی رو که گفتم که کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیره، در مورد فدرالیسم و این حرف رو صحبت کردیم، ضمانت اجراییش چیه؟ خیلی ساده است. ضمانت اجراییش شما هستید. ضمانت اجراییش من هستم. ضمانت اجراییش ما همه هستیم. اگر که ما حافظ در صحنه نباشیم و حافظ اصول این سند و هر سندی که برای تدبیر و امور کشور هست نباشیم، قطعا این خلایی رو که ما ایجاد میکنیم به خاطر عدم حضورمون در اتاق مشارکت در ساختن سرنوشت خودمون، اون جای خالی رو، اون صندلی‌های خالی رو کسانی پر می‌کنن که مسلماً خیرخواه ایران نیستن. مسلماً قدرت‌ها داخلی و خارجی به صف نشستن که ببینن که این میزهای، این به اصطلاح صندلی‌های متفاوت و متعدد رو دور میز ساختن سرنوشت ما چجوری اونا میتونن پر بکنن، و اگر که ما، من، شما، ما، همگی ما، هر کدام از ما در این صندلی ها حاضر نباشیم، کسان دیگه این کار رو لاجرم بر ما خواهند کرد. در نتیجه ضمانت اجرایی اینی که دولت دوران گذار در کشور ایران نهاد مستقل واحدی است که بر اساس موازین به هم پیوسته پنج حقی که عرض کردم خدمتون تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان میپذیرد، اینی که من بگم که نمیپذیرد، که اینی که ضمانت اجرایش برمیگرده به اونی که مردم، ما مردم در صحنه باشیم و ضمانت اجرایی رو اینو داشته باشیم، اعمال بکنیم. توجه داشته باشید، حالا بعضی از کسانی که به خود اعتماد ندارن، اعتماد به نفس ملی و اعتماد به نفس فردی و شخصیشون متاسفانه به علت جنگ روانی از بین رفته، این رو من عرض میکنم. اگر که این عرضی که الان کردم رو که بگم ضمانت اجراییش ما هستیم رو نپذیرید، باور نداشته باشید که ضمانت اجرایی شما هستید، شک بکنید آخه من چجوری چطوری این سوالات به اصطلاح نآوردن و شک و تردید و این حرفا رو وسط کار گذاشتن و این حرفا بخواید باهاش وارد بشید. این آقایون آخوندا ادامه پیدا خواهد کرد سلطنتشون، اینام که برن یکی بدتر از اینها خواهد اومد. در اون کشورهایی که دموکراتیک هستن، در اون کشورهایی که مردمش خوشحالتر، خوشبختتر، خوشوقت‌تر هستن، مردم سالارانه تر زندگی میکنن، این عرضی که من کردم رو اونها بیشتر اعمال میکنن، بیشتر در ساختن سرنوشت خودشون شرکت میکنن. خیلی ساده است. اگه برید مردم دانمارک رو ببینید که بر اساس تحقیقات مثلا سازمان ملل جزو خوشحالترین، امیدوارترین ملت‌های دنیا هستن، اونا 6 تا انگشت ندارن، آدمای عجیب و غریبی نیستن. احترامی که هر ملتی داره دست خودشه، احترام هر ملتی دست خودشه. اگر که ما بپذیریم بریم در مثلا رای گیری شرکت بکنیم که آقای رئیسی بیاد سر کار، که البته در این آخرین رای گیری مردم ایران تحریم کردن و چهره واقعی این نظام به مردم دنیا شناسانده شد، اگر ما برای خودمون، برای رای خودمون احترام نداشته باشیم، بقیه هم احترام ندارن برای ما. اگر که ما برای رای خودمون، برای تدبیر و امور کشورمون احترام نداشته باشیم، یعنی در دوران گذار ضامن اجرایی یک همچی سندی نباشیم، خب این آقایون رفتن و خب ما بریم دنبال کار زندگیمون، بذار هر کسی دلش میخواد هر کاری بکنه. نه، دنبال کار زندگی رفتن درست، اونه که خانم خانه‌داره باید خانه‌داریشو بکنه، اونه که راننده اتوبوس باید رانندگیشو بکنه، اون که مهندسه باید مهندسی، اون که طبیبه باید طبابتشو بکنه، اون که پرستاره پرستاریشو بکنه. زندگی حرفه‌ای و شخصیمون رو نباید تعطیل بکنیم، همچی چیزی معنیش نیست. ضامن اجرایی بودن معنیش تعطیل به اصطلاح زندگی شخصی، زندگی حرفه‌ای، زندگی حتی تفریح روزمره‌مون هم نیست. در کنار اون بایستی که در صحنه باشیم که ضامن اجرایی سندی، سندهای مانند این سندی که در اختیار شما برای به اصطلاح نظر دادن، بررسی کردن، توصیه کردن، نقد کردن در اختیار شما قرار داده شده. حرف عجیب و غریبی نیست این عرضی که من کردم، عملا در کشورهای دموکراتیک این رو میبینیم. دلیل اینه که اونا دموکراتیک هستن و کشورهای مثل کشور ما دموکراتیک نیستن، مردم سالار نیستن، این هستش که یک، در کشور ما، کشورهای مثل کشور ما، یک حداقل لازمی از ما مردم، مردم عادی، چند تاشو مثال زدم، خانه‌دار، نرس، دکتر، مهندس، راننده، بقال، هر چیزی، اگر یه حداقل لازمی از ما مردم در ساختن سرنوشت خودمون مشارکت نکنیم، قطعاً نمیتونیم یک نظام دموکراتیک داشته باشیم. خیالیست بس خام. از کره مریخ نمیارن اینجا برای تدبیر امور کشور ما. اگر ما مردم در صحنه نباشیم، مسلماً سرنوشت خوب و خوبتر رو نخواهیم توانست بتونیم بسازیم. چیز عجیب و غریبی نیست. در تحقیقاتی که شده در دانشگاه‌های برجسته دنیا، در کشورهای دنیا رو وقتی که تحقیق کردن، اون حداقل لازم 3-3.5% ذکر شده به صورت معدل. وقتی که در مورد ایران با فرهنگ ایران و ایرانی، با تاریخ معاصر ایران و ایرانی بهش نگاه میکنیم، اون حداقل لازم چه بسا کمتر از 3-3.5% هم باشه و هست. فقط بایستی که هر کدوم از شما، همین شمایی که دارید در روز من گوش میدید، هر چیزی که هستید و هر کدوم از ما بایستی که این نقش رو برای خودمون ایفا به عهده خودمون، وظیفه خودمون بدونیم و این نقش رو سعی بکنیم که ایران بکنیم. زامن اجرایی در ایران و غرب اصلاً با هم دیگه فرق نداره و عکس هم نیست، درست برعکس این چیزی که اینجا یک کسی گذاشته. به هیچ وجه اینطور نیست. حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستند بدون هیچ تبعیضی. دوباره مردم دانمارک، مردم سوئد 6 تا انگشت ندارن که یک نظام دموکراتیک دارن. اینی که با خودزنی خودمون رو برازنده ندونیم، لایق ندونیم که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت بکنیم، در نتیجه خب لایق نخواهیم بود برای یک نظام دموکراتیک داشتن، هر کدوم از ما، من، شما و همه ما. اصل نهم هم میخونم. اساس سازماندهی کارهای گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی میباشد. مقام ها از انتخابی و انتصابی موروثی نیستند. و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می گیرد. هر شهروند یک رأی. یعنی اینه که اصلا فرق نمی کنه که مثلا یک کسی یه تیک پارچه رو سرش گذاشته باشه بهش بگن معمم، یا نه اونو چون ورداشته، چون به قول خودشون روحانی نیست، حق بیشتری داره نسبت به بقیه. فقط بر اساس کفایت و لیاقت هستش و بعدم موروثی هم نیست. اینه که ژن خوب داشته باشه یکی از خانواده فلان خانواده باشه، نه، همچه چیزی هم نیست. ضمانت اجراییش چیه؟ باز دوباره من و شما، هر کدوم از همه ما، هر کدوم از همه ما تک تک به سهم خود، به نوبه خود. هیچ کدوم از ما نمیتونیم نقش کلی داشته باشیم بر کل امورات کشور، تدبیر و امورات کلی کشور. اگه اینطوری باشه که میشیم خودم، هر کدوم از ما میشیم ولی مطلقه. همچین چیزی رو انتظار نداشته باشیم از خودمون. خودمون رو ناچیز نکنیم، به خودمون توهین نکنیم به عنوان یک موجود مطلق. انسان یک موجود نسبی است و فعال. بایستی فعال باشیم. بایستی یعنی چی؟ یعنی من دارم دستور میدم که فعال شوید؟ نه. بایستی پیش نیاز هست برای مردم سالاری. در کشورهایی که مردم سالاری تونسته استقرار پیدا بکنه، تونسته استمرار پیدا بکنه و همجور پیش بردش ادامه پیدا کرده، این یک به اصطلاح نقش کلیدی و اولیه یا پیش نیازی هستش اصلا. در نتیجه انتخاب با ماست. هرچی میگذره، البته اون حداقل لازم داره مهیاتر میشه. الان سانسورها خیلی زیاده و ما مردم متاسفانه نمیتونیم افکارمون رو با همدیگه در بیامیزیم تا ببینیم که چقدر واقعا دلسوز برای این کشور وجود داره در بدنه اون جاهایی که آدم حتی فکرشو نمیکنه. همونطور که در بدنه حتی گارد جاویدان شاهنشاهی در زمان آقای پهلوی دیدیم. این خیلی چیز ساده‌ایه. این در نهاد انسانه، نهاد هر بشری هست. چه در سپاه باشه، چه در بسیج باشه، چه در قوای ویژه سرکوب باشه، نظامی باشه، غیر نظامی باشه، پرسنل کشوری باشه، لشکری باشه، امنیتی باشه، اطلاعاتی باشه، مردم معمولی باشن خارج از این نظام، صدا و سیما باشن کارکنانش. الان دیدیم که اون خانومی که سالها در روسیه به اعتراف خودش در دروغ پراکنی نقش عمده‌ای داشته، به سهم خودش، به نوبه خودش اومد پشت همون تلویزیون کانال یک که اگه اشتباه نکنم تو روسیه که یکی از بلندگوهای اصلی آقای پوتین هست، ولی مطلقه روسیه، و اون پلاکارد رو دستش گرفت و اعلام کرد که اینا همه دروغه و این مشت آقای پوتین رو باز کرد به سهم خود، به نوبه خود. اینه که اومد پای تلویزیون، آقای پوتین نگفت خب حالا چون این خانم اومد پای تلویزیون دیگه خب من رفتم دیگه تموم شد، نه اینطور نیست. به سهم خودش، به نوبه خودش تونست نقش‌آفرین باشه در استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری در روسیه. کسی که تولید کننده برنامه‌های مغزشویی و جنگ روانی بوده در روسیه به اعتراف خودش، قبل از اینکه بره روی اکران زنده و این مسئله رو مطرح بکنه در اون سوشال نتورکینگ که در اختیارش داشت، اگه اشتباه نکنم در فیسبوک، یه چیزی رو از خودش ضبط کرده چند دقیقه و گذاشته و گفته و ابراز شرم و پشیمانی کرده برای این کاری که میکرده در نگهداری این سیستم استبدادی. خب حالا در بدنه صدا و سیما نیستن اینجور کسا؟ از وقتی که این خانم اومد پشت تلویزیون روسیه این کار کرد، یه ترس دیگه هم به ترسهای این رژیم اضافه شد که حالا نکنه که یکی از به اصطلاح رسانگران صدا و سیما بخواد یک کمچی کار رو بکنه، و میکنند و در فکرش هستند و خواهند کرد. فقط مسئله زمانه که کی و این اتفاق خواهد افتاد. اینو من پیشگویی عجیب غریبی نیستش که من کرده باشم، پیشگویی هستش که سردمداران و گردانندگان این رژیم در سه قوه اعلام کردن در علن، اونم نه در گوشی و یواشکی. در نتیجه همطور که گفتم، میزان ذکاوت و برعکس اون هر فردی رو چه در داخل این نظام که چه عرض کنم این رژیم، و چه در خارج از اون و پشتیبانی از این رژیم رو، میشه میزان ذکاوت هر فردی رو بر اساس اون فهمید. یعنی چی؟ یعنی این کشتی که در حال غرق شدن هست رو چجوری فکر بکنه که نه، من این کشتی استواری هستش که اقیانوس پیماست و سفت و قرصه و منم که بایستی که پیشانی بذارم بر به اصطلاح بارگاه این ناخدای این کشتی، برای اینه که چی؟ برای اینکه سکان دستشه. نه، کشتی داره غرق میشه. خب در این اصل نهم توضیح بیشتر بستگی پیدا میکنه به سوالاتی که ممکنه پیش بیاد الان و بقیه. الان سوالی که شده، چگونه میشود زندگی عادی را با ایجاد هسته ها تعمیم امامت و مقاومت تلفیق کرد و با یکدیگر همراه شد و به کمک یکدیگر مبارزه را شکل داد؟ سوال بسیار خوبی هست. ببینید، من یه سلسله عرایزی رو ارائه دادم به شما مخاطبین عزیز این گروه، این سلسله بحث ها، و اون در مورد مشارکت شورایی هست برای عرضم خدمت شما اداره صدا و سیما، و اون شوراها رو گفتم که نه بعد از فروپاشی فیزیکی این رژیم، بلکه از همین الان هست که بایستی که اون بذرش پاچیده بشه. چطور؟ به این ترتیب که هر کسی که علاقمند هست به امور رسانه‌گری، و باید عرض بکنم که هر کدوم از شما عزیزان که الان دارید به عرایض من در یک رسانه گوش میدین و میبینید و میخوانید و میشنوید، هر کدوم از شما به نوعی، به حدی، به درجه یک رسانه‌گر هستید، و این رسانه‌گری در واقع احقاق حقوقش، یکی از حقهای شماست، حق اطلاع یافتن و حق مطلع کردن. خب عرضم چی بود در مورد مدیریت صدا و سیما در دوران گذار؟ اینه که هر کدوم از ماها به یکی نفر، دو نفر، پنج نفر، چهار نفر، ده نفر دیگه که کاملا اعتماد داریم در این رژیم پلیسی که هست بایستی که امنیت رو کاملا حفظ کرد، با اون پنج، چهار، دو نفر، ده نفری که اطمینان داریم یک گروه رو تشکیل میدیم. اون هسته چیز عجیب و غریب و شاخداری نیست، اسمش از هسته. حالا شما بگید گروه، حالا شما بگید نهاد، شما بگید بنیاد، هر اسمی که میخواید بذارید. چند تا دوست و آشنا که به هم دیگه اعتماد دارن دور هم دیگه جمع میشن و اون میشه یک هسته. این هسته به خاطر سنشون، به خاطر سلیقه‌شون، به خاطر تخصصشون، به خاطر هر چیز دیگه‌ای که به صورت مشترک دارن در یک کاری میتونن فعالیت بیشتری تا بقیه کارها داشته باشن. در مورد اون مدیریت صدا و سیما در دوران گذار، در مورد رسانه‌ها، در یک دهی، در یک شهرستانی، در یک روستایی، در یک استانی، در هر کدوم از این مناطق کوچک و بزرگ یک عده دور هم جمع میشن و بررسی میکنن رسانه‌های مثلا داخلی رو و مقایسه میکنن با رسانه‌های خارجی و نقد میکنن عملکرد رسانه‌های داخلی و خارجی رو و برای خودشون برنامه ریزی میکنن که اگر که من مثلا مدیر صدا و سیما بودم، مدیریت مردمی و حقوقی صدا و سیما چجوری میشد انجام بشه. اگر که من مثلا مدیر کل صدا و سیما در مثلا استان خوزستان بودم یا در شهرستان فلانجا بودم، در به اصطلاح مقام عملی چجور عمل میکردم؟ اون وقت این هسته ها موقعی که باز بشه محیط، موقعی که سانسورها شکسته بشه، این خفقان یه خورده شلتر بشه، اینها همدیگر رو پیدا میکنن و این شوراها، شوراهای روستا، روستاها بخشها رو درست میکنن، شوراهای بخشها شهرها رو درست میکنن، شوراهای شهرها شورای شهرستان رو درست میکنن، شوراهای شهرستانها شوراهای استان رو درست میکنن و شوراهای استانها شورای مرکزی کشور رو، ملی رو درست میکنن برای مدیریت مثلا رسانه ها در دوران گذار. خب همونطور که عرض کردم تمام کسانی که از روستا گرفته تا استان و بعد در کل کشور لازم نیست زندگیشون رو تعطیل بکنن. الان مگه شمایی که اینجا تشریف دارید از کارتون استفاده دادید؟ ترک خانواده کردید؟ شام و نهارم نمیخورید؟ خواب و خوراکتون هم تعطیل کردید؟ تفریح و ورزش و استراحتتون رو تعطیل کردید؟ نه، شما به حد خود، من، شما، ما به حد خود، به نوبه خود در امر ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر دور هم دیگه جمع شدیم، داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. حالا یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی به یه شکلی، یکی به یه شکل دیگه، یکی فقط منتشر میکنه، یکی فقط تولید میکنه بقیه براش منتشر میکنن، یکی هم تولید میکنه هم منتشر میکنه و بقیه کمکش میکنن در انتشار هرچه وسیع‌تر، هرچه فراگیرتر. هر کدوممون مکمل خواهیم بود برای دیگری. همکاری های سازنده. ممکن اصلا روحمونم خبردار نباشه از هویت واقعی شخص دیگه، ولی میبینیم که در امر مثلا رسانگری همسو میشیم، همساز میشیم، همکار میشیم و موقعش که شد که انشالله به زودی، انشالله هم یک چیز پسیو و منفعلی نباید بهش نگاه کرد. انشالله گفتش که اون الله گفتش که از تو حرکت آخه یه خورده تا از من برکت، یه عالمه، یه خوردم حرکت از ما. هرچه اون حرکت ما بیشتر باشه، هرچه دامنه کیفیت و کمیت فعالیت‌های ما بیشتر باشه، عمر این نظام کوتاه‌تر میشه. خیلی واضحه، این چیز عجیب و غریبی نیست که کسی تو شک بکنه. اصلا لازم نیست آدم زندگیشو تعطیل بکنه. اصلا تعطیل کردن زندگی، تفریح، ورزش، خواب، خوراک، استراحت، زن، فرزند، شوهر، پدر، مادر، بچه ها، اونا رو نمیشه که تعطیل کرد، جزی از زندگی انسان ها هست. اون دیگه انسان نیست وقتی بخواد اونا رو بذاره کنار. آدم باید خواب و خوراک و ورزش و تفریح داشته باشه. ولی در جوار اون، همونطور که الان شما عزیزانی که مخاطبین من هستید، چه به صورت زنده چه بعدن که این عرایض در اختیار شما قرار میگیره به صورت ضبط شده، شما تصمیم گرفتید که جزء اون حد اقل لازمی باشید که برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر میخواهید این رقم زدن سرنوشت رو در دست خودتون بگیرید، به سهم خود، به نوبه خود. حالا از خودم میپرسم، از خودتون بپرسید، آیا میشه یه خورده بیشتر این کارو کرد، همین کاری که داریم میکنیم رو؟ بله میشه کرد. من نمیگم به شما چه کار بکنید، شما به من بگید و به بقیه بگید این کارم میشه کرد. میشه مثلا 10 تا ایمیل هم زد، میشه مثلا یه گروه با اسم مستعار درست کرد اگر داخل ایران هستیم یا هر جای دیگه، و مثلا فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام یا هر جای دیگه، تلگرام، واتساپ، هر چی، این مطالب رو منتشر کرد، به بحث گذاشت و یکی زحمت میکشه اینا رو تهیه میکنه، وقت میذاره، خب ما هم پخشش بکنیم. اینجور میشه که این تعمیم امامت برای کسانی که به اصطلاح ذهنشون ممکنه آماده نباشه یا آشنا نباشه با چنین تعابیری، تعمیم یعنی گسترش دادن، عمومیت بخشیدن. امامت یعنی رهبری، امامت یعنی رهبری، نه اینکه امام غایب و نایبش حاضر ما هم بریم بشینیم به قول خودشون عوام کل انعام باشیم، حیوانات بدون رأی و نظر باشیم اونطور که اونها ما رو قضاوت میکنن. نه، رهبری، هر کس به سهم خود، به نوبه خود در رهبریش باید مشارکت بکنه. الان شمایی که به عرایض من گوش میدهید در رهبری خودتون، یعنی در ساختن سرنوشت خودتون دارید مشارکت میکنید. هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. سیاست که پدر و مادر نداره مال سیاس هاست، مال آقای خامنه ایه، مال آقای پوتینه، مال آقای جانسونه، مال آقای بایدن و ترامپ هست. ولی سیاست به معنای حقوقیش یعنی مشارکت در تدبیر امور. اون شاخ و دم نداره. مگه شما در تدبیر امور خانواده، خونتون، زندگی شخصیتون، از رخت خواب که میایین بیرون هر روز، اگر هنوز رخت خوابی داشته باشید و دیگه کارتون خواب نشدید مثل بقیه کسان دیگه که اصلا فکرش هم نمی‌کردن کارتون خواب بشن، اگر رخت خوابی دارید هنوز، وقتی که بیدار میشید تصمیم میگیرید که چجوری تدبیر کنید اموراتتون رو در اون روز. این سیاست غیر از این نیست. سیاست فردی، سیاست خانوادگی، سیاست شغلی، سیاست دوستان و آشنایان و خانواده و بستگان، سیاست کشور، به سهم خودمون، به نوبه خودمون. انسان نسبی و فعال. اگه فعال نباشه انسان نیست، مرده است، جسده. اگه نسبی نباشه بازم مرده است، مثل آقای خامنه ای. آقای خامنه ای زنده نیست، مرده است، یه نعش متحرکه. خیلی ساده است، یه چیز عجیب و غریبی نیست این چیزا. مشکلش میکنن که بترسونن آدما رو از مشارکت در ساختن سرنوشتشون. سوال دیگه این که همونطور که فرمودید بهتر نیست که تا گروه های مقاومت برای ایجاد آمادگی برای سرنگونی رژیم و یادگیری اصول استقاضی گروه های مطالعاتی و تمرین مبارزاتی را به هر صورت از به هر صورت اینجا اشتباه تایپی هست، از قبیل تلگرام و اینترنتی حضوری داشته باشن؟ چرا دیگه، عرض کردم همین دو دقیقه پیش عرض کردم که ببینید، گفت که عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. عقل را با عقل دیگر یار کن. چجوری میشه یار کرد عقل را با عقل دیگر؟ الان وسایلش در اختیار ماست. الان در اقراق میکنم، میگم الان در همه نقاط دنیا، در چهار گوشه دنیا، ما عقل را با عقل دیگر یار کرده ایم. ما الان جمع شدیم با هم دیگه به صورت زنده. حالا بعد از این عقلمون رو با عقل کسان دیگری که به صورت غیر زنده و به صورت ضبط شده این عرایض من رو گوش میدن و این سوالاتی که شما میذارید اینجا رو من براتون میخونم رو مطرح میکنن، این عقل را با عقل دیگر یار کردنه. غیر از این نیست. غیر از این نمیتونه باشه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. اگر میخوایم خودمون سکاندار این کشتی باشیم، اگر میخوایم خودمون جلوگیری بکنیم از تجزیه طلبان به هر اسمی، فدرالیسم یا هر اسم دیگه ای که میارن، ما میتونیم. ما برازندش هستیم، فقط باید بخوایم. اینه که برامون پیش نیومده برای این که نخواستیم. یک حداقل لازمی، یک حداقل لازمی از ما مردم در ساختن سرنوشت خودمون مشارکت نکردیم. اونهایی که ناراضیان میگن بله مردم باید یه کاری بکنن، ولی هیچکی نمیگه این مردم کیان بالاخره. آخه کیه این مردم؟ ما اون مردم، نه ما مردم. تازه میگه اون مردم باید یه کاری بکنن. منم بشینم اینجا هر وقت که هوا خوب شد بیام بیرون. نه، اینطور نیست. هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود، باید بپذیریم که ما مردم، ما هستیم. منم، شمایید، هر کدوم از همگی ما هستیم که این مردم رو تشکیل میده. اگر که هر کدوم از ما مردم به سهم خود و نوبه خود بیایم بیرون از این همگی بودن، تک تک بشیم، منفرد بشیم، اون وقت این جای خالی ما رو قدرت ها پر میکنن و جای خالی ما رو خشونت پر میکنه و جای خالی ما رو فساد پر میکنه و جای خالی ما مردم رو بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی پر میکنه، کما اینکه در عصر پهلوی کرد، کما اینکه در عصر ولایت مطلقه فقیه هم میکنه. از توجهتون بسیار متشکر هستم. من سوالاتی رو که مطرح خواهد شد رو چه مایل باشن دوستان به صورت خصوصی، چه اگر مایل باشن به صورت عمومی پاسخ خواهم داد. هفته دیگه هم ادامه این بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم. وقت همگی خوش.